بسم الله الرحمن الرحيم، با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام به محضر شما عزیزان و همه سنگرنشینان علم و ایمان. عرض تسلیت ایام شهادت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها و شهادت سردار سرافراز سپهبد حاج قاسم سلیمانی و کسانی که در حوادث غیر مترقب به لقاء الله پیوستند، روحشون شاد باد. و بزرگ داشته دهه مبارکه فجر انقلاب، موضوع انقلاب که معنی حقیقیش همون بازگشت به اسلام که در طول تاریخ مهجور مونده. خداوند نسبت به کتابش قرآن کریم وعده داده که اون رو حفظ کند و تحریف نشود. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این تضمین مخصوص قرآنه، اما مسلمان ها ممکنه منحرف بشن مسلمان ها باید خودشون در راه حفظ دینشون جهاد کنن. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اما اگر نسبت به دینشون بی‌تفاوت باشند، همواره همونطوری که در طول تاریخ بوده، ظلمه، منافقین، ستمگران بر اونها غالب میشند و به هر جا میلشون باشه اونها رو میکشند. حافظ دین مردم باید خود مردم باشن و در این جهت باید جهاد کنن. بی تفاوتی مسلمان های صدر اسلام برای 1400 سال میبینیم که ذلت پیروی از ستمگران به جای پیروی از پیغمبران رقم خورد. این لازمه بی‌تفاوتی است. در عصر ما که خیلی از آرزومندان در طول تاریخ این آرزو رو داشتم که چنین روزی رو درک کنند، زیرا در اخبار و احادیث و روایات از طریق شیعه و سنی نسبت به چنین انقلابی خبر داده شده و خیلی ها آرزو داشتند که این روز رو درک کنند و درک نکردند. خداوند به همه اونها اجر خواهد داد. اما ما که در امروز واقع شدیم تکلیف ویژه داریم که از این نعمت بزرگ هم بهره‌مند بشیم، هم در جهت مسئولیت جامعه مون او انفسکم و اهلیکم دیگران رو هم در مقابل این همه تهاجمات کمک کنیم به مردم عزیز. اصلا مسئولیت و مأموریت اصلی بنده و شما که حالا بنده که شایسته نبودم، شما که شایسته این لباس پوشیدیم، اصلا مأموریت اصلی ما همین است که به مردم عزیزمون، همه که فرصت ندارن که تحصیل کنن، پژوهش کنن، تحقیق کنن. یا الله. خب، اما کسانی بی تفاوتند، بعضی ها تو همین لباس هستن بی تفاوتند، این در حالی است که اون چه به عنوان ولایت فقیه مطرح می شود که هم عقل به اون حاکمه و هم نقل، هم در بحث های اصول دین مطرحه، هم در بحث های فروع دین. یعنی بخشی از مسئله ولایت فقیه جایگاهش مباحث اعتقادی است، وقتی بحث هدایت عامه پیش میاد، وقتی بحث هدایت خاصه انسان پیش میاد، وقتی ضرورت دفع ضرر و جلب نفع به معنی واقعیش پیش میاد، وقتی بعثت پیغمبران صلوات الله علیهم اجمعین ولا نفرق بین احد منهم، وقتی بعثت اونها به عنوان یک ضرورت پیش میاد، و وقتی اوصیاء انبیا به عنوان حافظین دین خدا پیش میاد، و وقتی هنگام ظهور اوصیاء است یا هنگام غیبت اوصیاء است، برای این جزء به بحث های متمم نبوت. بنابراین در این بخش ولایت فقیه جزء به بحث های اعتقادی اسلامی است که خب این سرفصل هایی که اشاره کردم، شما که اهل فن، اینا هر کدام یک مبحثی است که به هر حال شما بهتر از بنده میدونید، دلائل خاص خودش داره. حالا به عنوان سرفصل اشاره کردم، اینجا اقتضای بیشتر نداره. از سوی دیگه به دلیل اینکه بحث حکومت است و بحث احکام حکومتی است و بحث اجرای آن است و خب اینها بحث های تکلیفی است در عمل، جزء مسائل فرعی است. چطور میشد یک مسئله ای که هم جایگاه در اصول دین داره هم جایگاه در فروع دین داره بعد یه عده بی تفاوت رد بشن؟ خیلی عجیبه، واقعا عجیبه. این رو هم دیگه همه میدونن، مخصوصا اهل علم همه عنایت دارند که مسائل عقلی و وحیانی و فطری و وجدانی اینها بحث الفاظ نیست که با الفاظ هم رو قانع کنیم. اینا لوازم دارد. حکم بشه حکم به لوازم شی است. حکم به هر موضوعی پذیرفتن لوازم اون موضوع است. بحث الفاظ نیست، منطقی را بحث در الفاظ نیست، یه بحث منطقیه، خیلی قرصه. خب چطور می شود نسبت به چنین موضوعی بی تفاوت گذشت؟ بالاخره به عنوان یه مسلمان، مسلمان هستی یا نیستی؟ بالاخره اگر نیستی باز بحث اونجا گیر میکنی، تو نیست که کسی بدون فرار کند. خدا انسان رو طوری خلق کرده که نمیتوند فرار کند، چون بهش تشخیص داده، عقل داده، انتخاب داده، اختیار داده، فطرت داده، علم داده. خب اینجا فرار کنه اونجا گیر میکند. اما خب بالاخره کسی که در زی مسلمین است و مخصوصا باز لباس اهل علم رو پوشیده و باید به لوازم حرف خودش پابند باشد، و این است که سوال، آیا جامعه مسلمین لازم است یه حکومت داشته باشند یا نه؟ دین به حکومت چه کار دارد؟ نمازشو میخونه، روزشو میداره، حکومتی اصلا لازم نیست. بخیر نمیشه، یا باید اینو انتخاب کنه یا اونو، نمیشه بلکه. مانعت الخلو، یا این است یا آن است. دین را که شناختید، یا در این دین حکومت هست یا نیست. خب اگر هست که بی تفاوت نمیشد بود، چون در دین هست. اما اگر نیست، واقعا معتقدید که در دین حکومت نیست، باید به لوازم حرفتون پابند باشید، چون حکم کردید که در دین حکومت نیست. ما هم به حکم شما عمل کردیم، اعلام کردیم که نه، هیچ حکومتی در دین نباشد. یعنی جامعه مسلمین را که حالا مثلا یک چهارم یک پنجم مردم کل جهانن، حکومت ها رو بذارن کنار. بفرمایید ظرف چند ساعت، به شبان و روز نمی کشد، ظرف چند ساعت اونهایی که در کمینند جانشون را، مالشون را، ناموسشون را، همه چیز تصرف میشن. تصرف نمیشن؟ یه جای خلع سلاح مثل خرگوش که نه خاری دارد نه خار پشت است، نه به هر شاخی دارد نه پنجه ای دارد، بلافاصله سر و پاش میشن. رمه گوسفندی که بی صاحب باشد، بالاخره یه عده دوز اونا رو بار میکنن میبرن، نمیبرن. بنان علیه تو یا من مسلمانی که معتقد باشیم به اینکه در دین خدا حکومت نیست، بر اساس لوازم این ولو در خارج اتفاق نیفتد، من امضا کردم که جان و مال و ناموس مسلمین ظرف چند ساعت مورد تصرف بیگانگان قرار بگیرد، پاش امضا کردم، گناه نیست؟ دین همین است. کدام انسان عاقل حاضر است یه حرفی بگوید که لازمه اون حرف این باشد که جامعه رو تسلیم خائنین و ظالمین و دشمنان اینها کنند؟ پس اگر بگوید در دین خدا حکومت نیست، دین خدا رو اینطور تفسیر کند، معنیش این است و باید معنیش بپذیرد. اگر نه اون ورش انتخاب کرد، بگوید که خوب در دین حکومت هست، خوب در دین حکومت هست، بفرمایید حاکم که باشد دین دیگه. اهل دقت میفرمایند شما نمیتونید یک موضوعی رو طرح کنید که دین خدا رو اون حکم نداشته باشه. اینطور است دیگه؟ یعنی دین روی همه مسائل نظر دارد، غیر از این هم نمیتوند باشه. اگر غیر از این باشد که راه هست دیگه، پس دینی نیست. اما اگر بخواد به دین عمل بشه، روی هر موضوعی دین نظر دارد. حالا که گفتید نه در دین خدا حکومت هست، بفرمایید که از دیدگاه دین خدا که رو هر موضوعی نظر میداد و حکم میداد، حاکم چی کسی باشه؟ یه سوال دیگه باز مطرح شد، چون انواع و اقسام حاکم هست، چه کسی حاکم باشد مطابق با دینه؟ چه عیب دارد یک کافر حاکم بر مسلمین باشد؟ شما اینو جایز میدانید؟ بلخواد یا باید بپذیرید یا بگید یا جایز است یا جایز نیست. اگه جایز بگی هست، که حالا ضمن این که صریح وحی اون رو نفی فرموده لیجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، عقل و تجربه هم که بر ما حجتند، اینها هم نتیجهش این است که اگه بناست حکومتی باشد که دین انجام بشه، این کار کافر نیست که حکومت دین رو پیاده کنه. بازی با الفاظه، چنین چیزی ممکن نیست. یعنی حرفی میزند که لازمه یا اون حرف محال است. یه کافر بیاد دین رو پیاده کنه، میشن چه چیزی؟ خب کافر که نمیشود، منافق چطور؟ یه منافق حاکم باشه، یه عده منافقین حاکم باشه، می شود او اسلام پیاده خواهد شد؟ اینم که مثل همونه، هم منافق در دستورات وحیانی نفی شده و هم عملا چنین چیزی ممکن نیست. و ما باید حرف محال نزنیم، یه حرف محال است که بگیم جامعه اسلامی و ناموس اسلامی و اقتصاد اسلامی و فرهنگ بده دست منافقین اداره کنن. همچه چیز ممکن نیست. و کسانی که از اون اول بحث تا اینجا که با صبر تقسیم این جلو او برای انتخاب میکنند و عملا متاسفانه روش استادگی میکنند، ببین در گناه همه شریکن. نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله. خب مشرک باشد چطور؟ مشرکین بیان کشور اسلامی رو، ناموس اسلامی رو، دین اسلامی رو، فرهنگ اسلامی رو ترویج بفرمایند، می شود؟ اینم که نمیشه. نه، یه مسلمان باشد. کدام مسلمان؟ یه مسلمان ظالم بگذاریم که عدل رو پیاده کنه، ایش طوره کاری ندارد. با آقا محمد خان و قاجار میگیم بیاد اسلام رو پیاده کنه، به رضا شاه میگیم بیاد اسلام پیاده کنه، میشود؟ مسلمانه اما ظالمه. اینم که در این حالی که در وحیه ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار نافی شده، در تجربه و عمل هم چنین چیزی ممکن نیست. حالا رهبریش بگذاری نخه، به یه مسلمانی که ظالم هم نیست ولی جاهل است، یه آدم جاهل احمق رو بیاریم بگیم شؤون مسلمین، کشور اسلامی، ناموس مسلمین، فرهنگ اسلامی شما حفظ بفرمایید، به اونها رشد بدید، هیچ عاقلی چنین چیزی نمیپذیره. اینم که نمیشه بجرده که جاهل چه چیز رشد بدهد، او سرش از اسلام چه در میدهد، او که تشخیص میده که یه اسلام و غیر اسلامه. اونم که ممکن نیست. همه اینهایی که ذکر شد به معنی این است که جان و خون و مال و ناموس و فرهنگ و ارزش‌های اسلامی، دین خدا رو در بندگان خدا همه رو هدر بدیم و هر کس به نحوی رو اینها به هر حال به هر نحوی حساب باد میکنن در یک چنین گناه نامرئی نامحدود شریک است. خب پس چه کار کنیم؟ ببینید جالب اینجاست که در همه جا میدونیم چه کار کنیم، نسبت به دین که میرسه نمیدونیم چه کار میکنیم. خیلی مای تعجبه. شما مثلا دوچرختون میخواد تعمیرش کنید، خراب شده میخواد درستش کنید، میخواد راه بندازید، هیچ وقت اشتباه نمی کنید که ببرید پیش کسی که اصلا سرش از دوچرخه در نمیاد. همچی کاری کردید؟ همون بچه روستایی همچی کاری میکنه؟ نمیکنه؟ یک راست میره به اون جایی که از جهت فنی کارش اینه. آبی دارید، باغی دارید، زمین کشاورزی دارید، خب این باید به هر حال تولید بشه و رشد کنه. این به دست انسانی که هیچی از کشاورزی وارد نیست بهش بدید، بعد از دو ماه تابستان که بذاره همه درختاشو خشک میکنه، میدید کسی همچی کاری میکنه؟ هیچ کسی همچی کاری میکنه. بچهش میخواد مثلا فیلسوف بشه، به کجا میسپارد؟ میخواد پزشک بشه، به کجا میسپارد؟ عجیبه ها، اینا مسائل تمام شده است که همه مردم حتی کودک ها میفهمند و میدونند، اما نسبت به دین که میرسه هیچ کس نمیدوند. این چه بلایی است؟ چطور نمیفهمیم؟ رمه بزغالمونو بخوام به طرف بسپوریم حساب شده نیست. خب اونهایی که راه دیگه میرن که هر کسی اختیار خودش دارد، ولی اگر بناز راه صحیح، مستدل، قانع کننده، عقلی، فطری، وحیانی، علمی باشد، لازمش این است که حکومت یک ضرورت اجتناب ناپذیر است توی واجبات دین. اصل واجباتش حکومته. ما نودیه به شیئن که ما نودیه بالولایه، اصلش اینه. میگیم پس دست کافر نمیشه، دست منافق نمیشه، دست مشرک نمیشه، دست ظالم نمیشود، دست فاسق نمیشود، دست جاهل نمیشود، پس بدید دست عالم. او کدام عالم؟ بله یا عالم ترسو، عالم اما ترسو هست. بهش بدیم خوبه که با دو تا شر دشمن کنار بزنه و همه چیز تحویل بده، خوبه؟ هم چیکار میکنه؟ گوسفنداتونو بده به یک آدم ترسوی ببره تا گرگ سر کلش پیدا شد، گوسفندا رها کن خودش در بره. بدید به دست یه آدم عالم اما حریص بر دنیا، عالمه اما همواره در گیر منافع مادی و دنیاییشه. اون میتونه حکومت خدا رو پیاده کنه. یا به دلیلی که حریصه هم تطمیع میشه هم تهدید میشه. او عالمه ولی شایستگیشو ندارد. درسته؟ بدید به دست یه عالمی که بسیار عصبانی است، وقتی که از حال بی حال شد به عصبانیت، نه نفع ناگاه میکنن نه ضرر ناگاه میکنن، حلم ندارد، میزند و میشکند و میریزد. به دست او تا او اسلام رو پیاده کنه میشود، اسلام پیاده میشه. حالا چند تا دیگه از این نوع نقل کنم که همه میدانند، همه هم بهش مقیدند، ولی نسبت به مسائل دینی که میرسد نمیفهمند. خواص هم بی تفاوت رد میشن. حالا این شما کاوش بفهمید که این رمزش چیه. او وقت برگشت میکنید به اون اصل مترقی دین، میگید مترقی قانون اساسی. قانون اساسی ما که متخصصین دینی این رو بررسی کردن، متحری ها بودن. یه مسئله تازه که نیست، در خود روایات این پیشبینی شده و در زمان ائمه حضرت مهدیین هم به هر حال او جاهایی که ضرورت داشته، حالا غیر از فرمایشات اونها عمل شده دیگه. یعنی اگرم علی علیه السلام در کوفه حکومت میکند، در فلان شهر فلان جا که علی نیست که، بالاخره باید یک فردی رو اونجا بذارن. و در روایات این کار تحقق پیدا کرده. خب او جایگاه اصلی این موضوع در دین با همه شرایط لازم چقدر زیبا بیان شده. شرایط بالاخره اون مجتهد عادل واجد شرایط شجاع غیر حریصه بر دنیا، به هر حال با شرایط نهگانه چقدر این زیبا بیان شده. این روایات رو بدید دست یک منتقد، بگید کجاش عیب دارد، میتونه عیب بگیره چون همه جاش رعایت شده. ما این سلسله مراتبی که آمدیم میبینیم همه در اونجا رعایت شده. اون چی که در میاد نابه نابه، از نظر عقل، از نظر علم، از نظر تجربه، از نظر فطرت، از نظر وحی. خیلی سرمایه بزرگی است. و ما در یک مقطعی از زمان قرار گرفته ایم که بناست اگر همه همکاری کنند، که مشکل مال کارشکنی هاست. تحقق هر امری دو اصل لازم داره دیگه، یکی وجود مقتضی، یکی عدم مانع. کاملا اقتضا در پیاده کردن قانون اسلام وجود دارد، اما موانعش خدای نکرده خود من و تو ممکنه باشیم. هر وقت این موانع برطرف بشه، اقتضا قوی است، پایه‌اش محکمه، اما بپاییم که خود ما مانع پیاده کردن دین و خدا نباشیم، مانع عدالت نباشیم. و دهه مبارکه فجر انقلاب یعنی این. از بس بی تفاوت گذشتیم و از بس دشمنان داخلی مانع ایجاد کردند تا دشمنان خارجی پر رو شدند، و مایی که امروز باید با صدور فرهنگمون، این حرف بنده نیست، اون دبیر کل سازمان ملل اسبق که معاصر با خود امام بود، بعداً در یکی از سخنرانی‌هاش گفته بود که اگر اروپا با انقلاب اسلامی ایران خصمانه برخورد نمی‌کرد، این انقلاب می‌تونست فرهنگ از دست رفته انسانی رو در اروپا به اروپا هم برگرداند. اما متأسفانه از بس ما کم آوردیم، با این اقتضاء قوی انقلاب ما مشکل فرهنگی رو در داخل خودمون داریم. الان باید کجا می بودیم؟ الان کجا هستیم؟ به خاطر موانع. دهه انقلاب یعنی این. امام با همه تخصصی که داشت، که فوق تخصص بود و با بیش از اون طهارت نفس و شرح صدر و بینش باطنی که داشت، شاید بارها فرمود این انقلاب معجزه بود. و الهی چطور میتونست پیاده بشه دنیایی که تمامش کفر گرفته بود؟ مگر اونا اجازه میدن به ملتی همچی کاری کنند؟ چطور شد نتونستن جلوشه بگیرن؟ بارها و بارها من و شما مشاهده کردیم که هر وقت هم باز به خاطر بدکار کردن ما عرصه تنگ شده، باز دست غیبه الهی از آستین در آمده و انقلاب کمک کرده. خب، خداوند به همه شما خیر دهد. این بیت رو تبرک فرمودید امروز، موفق باشید. بلکه همونطور که آقا بارها فرمودند، امید آینده شما جوانهای عزیز هستید. همونطور که الان خیلی داریم از تحصیل کرده های حوزه، که حوزه ستون فقرات انقلابه، که اینها در سطح بین الملل تو کشورهای مختلف کار میکنند. خودتونو برای زندگی حالا گوشه یه شهر و یه مسجد و یه ماشین و یه زن و بچه و یه خانه خلاصه نکنید. شما امروز باید بشر رو از این وحشیگری دوران آخر زمانی نجات بدید، همت ببرید بالا. ما که عمر ما ضایع شده، ولی شما جوانید و میدان برای بالاخره باز شدن استعدادهای شما، و احساس کنید یه پیغمبر کوچیکید که هستید، و در پیش از ظهور صاحب امر علیه السلام سعی کنید خودتون رو طوری بسازید که به درد اون حکومت بخورید، یعنی در اداره جهان نقش داشته باشید. همتتون رو کم نگیرید، یا مثل ما اصلا بی همت نباشید و اون راه دوری که باید به هدف برسید در نظر بگیرید، کمرها رو محکم ببندید و انشاءالله واصل خواهید شد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.